أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواح نافده عجل الله تعالی فرجه الشریف. از تقریر اول برای استدلال به علم اجمالی به بیان شیخ اعظم فارغ شدیم، و اما بیان دوم این هست که در موارد علم اجمالی عقل حکم به احتیاط میکنن. چرا؟ چون به سبب علم اجمالی اشتغال یقینی ذمه انسان به اون تکالیف معلوم بالاجمال احراز میشه. همون جور که اگه علم تفصیلی پیدا کردیم که مولا واجب کرده فلان امر را، اشتغال یقینی احراز میشه برای ما به انجام اون واجب تفصیلی. اگر علم اجمالی هم پیدا کردیم که مولا یا نماز قصر در این مورد بر ما واجب فرموده یا نماز تمام، خب این علم اجمالی هم باعث میشه که احراز کنیم که ذمه ما به عهد الامرین اشتغال پیدا کرده و بر ذمه ماست. وقتی این اشتغال یقینی به برکت و به سبب علم اجمالی برای ما حاصل شد، حکم دیگر عقل اینجا ضمیمه می شود و می گوید الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. چرا؟ برای اینکه وقتی یقیناً می دانیم مولا از تو تکلیفی را خواسته است، تا مادامی که یقین نکنی اون تکلیف را امتثال کردی و از عهده او برآمدی، پیوسته احتمال استحقاق عقوبت میدی. بنابراین وقتی آرامش پیدا میکنه انسان که و یقین به امنیت از عقاب پیدا میکنه و از استحقاق عقاب، که یقین کنه و احراز کند به اینکه اون تکلیف رو انجام داده، حالا یا احراز وجدانی بکنه یا احراز تعبدی بکنه، یعنی شارع فرموده باشد که با این راه ها هم اشکالی نداره، مثل وقتی ما قاعده فراق تجاوز اینا رو هم جاری میکنیم، بنابر بعضی از تقاریرش همینه. بنابراین چون انسان به مجرد این که توجه پیدا کرد بر این که دینی هست، شریعتی هست، و شریعت بدون قانون نمیشود، و این قانونهای شریعت اینجوری نیست که همش قوانین ترخیصی باشه، بلکه قوانین الزامی هم داره من الوجوب و الحرمه، بنابراین علم اجمالی پیدا میکنی که این وقایعی که در زندگی براش پیش میاد و وجود دارد، اینها بعضیاش حرامه، بعضیاش ممکنه واجب باشه، قهرن باید احتیاط بکنه. این تقریب ثانی است که ما اینجا از آیه شریفه دیگه استفاده نکردیم، از حکم شرع در این بیان استفاده نکردیم. در اون بیان قبل شیخ اعظم از آیه شریفه استفاده کردن که و ما نهاکم عنه فانتهوا، از این آیه استفاده کردن که خب اشکال کردیم، گفتیم مگه شما به آیه میخواد استدلال کنی؟ ربط به علم اجمالی نداره و این تقریر عقلی نمیشه، مگه سغراش؟ اما این بیانی که حالا عرض کردیم، این بیان بیانی است که تمام مقدماتش از احکام عقلیه هست، بنابراین یک دلیل عقلی کامل عیار میشه این. و اون چه که مشهور هست در السنه اصولیون برای تقریر عقلی به سبب علم اجمالی، همین تقریر ثانیه که آقای آخون در کفایه هم همین تقریر ثانی رو بیان فرمودن. خب برای پاسخ از این تقریر ثانی وجوه ثلاثه ای از عبارات مرحوم آقای آخوند در مقام جواب ممکنه بگیم استفاده میشه. جواب اول که آخرین جوابی است که ایشون میدن و ما اول ذکر میکنیم به خاطر اینکه رتبش واقعا مقدمه و همون قبلا هم ذکر کردیم، اینه که این علم اجمالی درست و قبول داریم که علم اجمالی بدون بعد از توجه به اینکه شریعتی وجود داره برای انسان پیدا میشه، این قبیل. ولی این علم اجمالی حیاتش قلیله و بعد از مراجعه به ادله این علم اجمالی منحل میشه، از بین میرود. به این بیان که ما بعد از این که مراجعه به ادله میکنیم، حالا مقصودمون از ادله هم اعم از امارات و اصول هست، وقتی فقیه به امارات و اصول مراجعه میکنه چند حالت ممکنه برای او پیش بیاد. حالت اول اینه که یقین کنن که تمام این امارات، تمام این اصول خلاف واقع. بگیم اینجا خب این گفت که یک کسی بگه من یقین دارم همه اینا باطل، همه اینا خلاف واقع، چه مدالیل امارات و چه اصول. خب این احتمال، این فرضیه قطعی البطلان است که ما بگیم که وجدانن این چنین گفت که تمام اینا خلاف واقع و واقع یه چیز دیگه، این قطعی البطلان است. علاوه بر این که اگه اینجور باشه خلف فرضه، چون فرض اینه که به ادله و امارات و حجت داریم میگیم مراجعه کرد. اگر همه اینا یقین داریم باطله، پس اینا حجت نیستن، پس این فرضیه یه نادرست. فرضیه یه دوم این است که وقتی مراجعه به امارات و اصول میکنه یقین پیدا میکنه که کل اینا مطابق واقعه، کلش مطابقه بابا. مثل آدم خوشنفسیه و به خدمت شما عرض کرد خوشباوریه و میگه مثل غیر واحدی از اخباریون که میگن تمام کتب اربعه قطعی و صدوره، حالا نمیگن مطابقتش با واقع، بله قطعی و صدور بودنش اونا همش میگن قطعی و صدور. حالا یکی میگه علاوه بر اینکه قطعی و صدوره قطعی و مطابقه هم هست، یا حالا یه کمی دست پایین تر بگیره میگه مطمئنم، اطمینان دارم به اینجا. خب اگه واقعا اینجوری باشه، این فرضیه درست باشه، خب انحلال معلومه دیگه. به توضیحی که در پایان در اون شق آخر میدیم، اگه همچی چیزی باشه، خب اون علم اجمالی اول که براش پیدا شد به واسطه این علم تفصیلی که تمام این امارات و اصول مطابق با واقع هست، این منحل میشه به توضیحی که بعد خواهد. بلکه این فرضیه هم وجدانن چیه؟ باطله. چطور ما یقین داریم تمام اینا مطابق با واقع؟ احتمال نمیدیم راوی خطا کرده باشه، احتمال نمیدیم اشتباه کرده باشه، احتمال نمیدیم یه جا دروغ گفته باشه، بلکه ثقه وساقتش برای ما، ولی احتمال نالی همین گفتن اینجا اتفاقا از وساقت افتاده باشه. و ممکنه که تقییتا صادر شده باشه خیلی، ولی این که ما دلیل بر تقیه نداریم، ولی احتمال تقیه که میدیم که امام تقیه فرموده است، پس کجا تچور میتونیم علم به مطابقت با واقع داشته باشه؟ به خصوص اونجایی که تعارض وجود داره و ما به وجه از ادله علاج تقدیم کردیم یکی رو بعد دیگری. خب اینجا چجور میتونیم اینشان اون یکی صادر شده باشه؟ بنابراین این فرضیه هم فرضیه باطل است. احتمال سوم اینه که وقتی به این ادله مراجعه میکنن، دو احتمال تو ذهنش نقش می‌بنده که محتمل است اینا همشون مطابق با واقع باشه، محتمل است همشون مخالف با واقع باشه، 50-50 شک. نه حکم میکنم همه مطابق با واقع است، نه حکم میکنم همه مخالف با واقع است، نه مردددم احتمال مطابقت همه رو با واقع میده، احتمال مخالفت همش رو هم با واقع میده. این هم به خدمت شما عرض کرد که این احتمال خب بطلانش به اندازه اول و دوم نیست، بعضی اول و دوم، ولیکن به وجدان که انسان مراجعه میکنه این هم احتمال غلطیست که شک دارم. یعنی چون یه طرفش اینه که چی؟ مردد بین دو فرضی بود که گفتیم باطله، احتمال بدم همش خلاف باشه، احتمال بدم همش درست باشه، آدم احتمال نمیده اینجا. یعنی این همه ثقات اجلا گفتن جیلن بعد جیل به این لباد عصد، نه همه این دروغه، باطل، خلاف واقع، یا همه سهب و نسیانه، نسیانن هست، هیچ کدومش مطابقه با واقع نیست. این هم احتمالیست که واقعا انسان نمیده همچین احتمالی. پس این که تمام اینا احتمال میدم این چنین باشه مخالف واقع باشه نه، کما که احتمال این که تمامشم مطابقه با واقع باشه هم توی گفتیم خلاف وجدان. پس احتمال سوم و فرضیه سوم هم باطل. فرضیه چهارم این است که نه، وقتی مراجعه به این ادله میکنه قد پیدا میکنه یا اطمینان پیدا میکنه که بعضش مطابقه با واقع، بعضی از اینا مطابقه با واقع حتما هست. حالا در این احتمال اخیر که احتمال چهارمه که بعضش مطابقه با واقعه، خود این چند حالت، یکی این که اون بعضی که میداند مطابقه با واقع است، البته اون بعض مشخص نیست، معین نیست، بلا علم تفصیلی پیدا نه، این بعضی که میداند مطابقه با واقع است چند حالت داره. حالت اول اینه که میداند این بعض از ید است از اونی که علم اجمالی داشت ابتدا، یعنی وقتی که ابتدا فهمید شریعتی هست تو ذهنش اومد که خب حتما 100 تا 200 تا حکم واجب و حرمت داره، به حسب وقایعی که هست حتما 100 تا 200 تا داره، ولی وقتی به ادله مراجعه کرد این همه روایات از ثقات دید، چی دید؟ میگه این همه روایات حتما 400-500 تاش درست، پس اونی که براش حاصل میشه اذیت است از اون علم اجمالی که ابتداعا براش پیدا شد، اذیت است. تارتن اقل است، یعنی
یعنی
آره حالا فهمید داره بیشتره،
آبا مراجعه فهمید بیشتره،
بیشتره اول که توجه کرد که دینی هست میگه خب دین باید حرام و وجوب داشته باشه، حالا چقدر؟ 100 تا 200 تا دیگه، حالا بیش از این که انسان یقین پیدا نمیکنه وقتی دین هست باید خود باشه، درست؟ ولی وقتی به ادله مراجعه کرد دید کافی و تهذیب و استفسار رو این کرد، این کتب حدیثی رو نگاه کرد چقدر روایات معتبره درش هست، چقدر روایات مستفیضه درش هست، و این همه اینا نمیشه باطل باشه، سرجم تو اینا 400-500 تاش حتما مطابقه با واقعه، بنابراین این کمیتی که الان یقین بهش پیدا میکنه به نحوه اجمال اذیت است از اون کمیتی که در اون علم اجمالی بدوی و اولی براش پیدا شده. تارتن اون علمی که براش پیدا می شود در اثر مراجعه به ادله اون کمیتش اقل. خب ابتدا گفت 200 حکم حتما باید صادر شده باشه، 200 حکم حلال و حرام باید این شهر داشته باشه نسبت به وقایع جنبه، اما یه آدم ایست که دیر باور است و خیلی شکاک است و وسوسه دارد و اینا به این روایت همش که مراجعه میکنم یه 50 تایش حتما مطابقه با واقع است. خب اول 200 تا میگه شهر باید 200 تا نسبت، اما این روایت که نگاه میکنه به خصوص بعضی ها اختلاف نسخه ها رو که میبینن چه میبینن اینا رو میبینن یه ما هیچ میدان اونجوری نداریم، لا معلوم نیست، خیلی کذا شده که خدا نکنه انسان گرفتار انتزاع بشه، کار مشکل میشه براش. یا پنجات هایی درسته، از اینا حتما یه پنجات هایش مطابقه با واقع هست. خب این اقل میشه از این. و احتمال سوم هم اینه که چی مصابه داشت. 200 تا احتمال میداد، الان هم که مراجعه کردم میگه بله 200 تا از اینا مطابق با واقع است. پس این سوالت وجود
داره.
حالا صبر کنید ببینیم چی میشه. حالا داریم فرضیه رو میگیم دیگه، درست؟ این فرضیه چهارم که خودش دارای سه احتمال. خب این سه تا باشه، شما از کدوماش هستید؟ هر کسی خودش رو کلاه خودش رو قاضی قرار بده دیگه، درست؟ این فقیه که انشاءالله همه شما باشید، مرحوم ابوین فرمودن امام در درس اصولشون فرمود من همه شما یا اکثر شما رو مجتهد میدونم، یک وجدی در همه پیدا شده. خب به خدمت شما عرض دارد که اگر دسته اول باشه، یعنی میگه که بله من اول خیال میکردم، یعنی تو ذهنم بود که اونی که علم داشتم باید شهر 200 باش داشته باشه، الان میگم 400 تا، درست؟ خب پس به چی میشه الان؟ اون علم اجمالی اولی رنگ میبازه دیگه، بین میره دیگه، علم اجمالی اول باقی نمونه که ما اطراف او رو بخواهم. همینا اینی که الان دست یادیم بیشتر از اونیست که قبلا علم داشتیم. پس بنابراین در همین این 400 تا رو که عمل بکنیم مازاده بود که دیگه علم نداریم، اول هم در مازاده 200 تا علم نداشتیم، حالا اضافه شد در مازاده 400 تا علم نداریم که بله همینه که این 400 تا حکمی که یقین کردیم تو این اخبار وجود داره همین هاست، مازاده این واقعا تو نفس رو مراجعه میکنیم، شک داریم دیگه. پس بنابراین منحل میشه به یک علم اجمالی جدید که اینجا علم اجمالی جدیدمون چیه؟ اکبر است تا اون قبلی. تو کلمات گاهی میگن اولی اون علم اجمالی کبیره بعدی صغیره، نه همه جا اینجوری نیست. الان در این فرضیه ما چی شد؟ علم اجمالی اول ما صغیر بود، 200 تا علم داشتیم، همین حدودا میگفتیم هست. الان وقتی به این روایات مراجعه کردیم در اثر اینکه کیفیت این روایات رو دیدیم بابا اجلا انچن فلانن اینا و احتمال اینکه همه اینا دروغ گفته باشن، سهو کرده باشن، نسیان کرده باشن، به حسب احتمال حساب احتمالات اینا احتمالات ضعیف شد کم شد، تو نفس ما منقدر شد که 400 داشت، درسته؟ پس یک علم اجمالی کبیری الان بر ما پیدا شد، اون صغیره که از بین رفت این کبیره پیدا شد. خب در مازاد اینا اگه ما به همین روایات عمل کنیم در غیر این روایات که علم نداریم که، پس بنابراین اینجور نیست که آقای اخباری ما در این فرض ما در غیر مفاد امارات و اصول لازم باشه احتیاط بکنیم، چون اونا که اطراف علم اجمالی ما نیستن، علم اجمالی ما در همین اخبار است و اصول، اونا که خارج از این روایات و اصول هستن، مقصود اونا از اصول هم اصول مثبته حکم است دیگه، یعنی استصحاب مثلا وجوب داریم، استصحاب و حرمت داریم یا امثال اینا، یا اصالت و احتیاط در یه مواردی داریم، اونا دیگه بلا. خب در مازاد بر اینا علم اجمالی نبود، شکی بعد میداریم. پس اینجا منحل میشه به یک علم اجمالی کبیر جدید و شکی بعد. و در موارد شکی بعدی که احتمال میدیم مثلا
همون
همینجوره شرب توتون چجوره؟ روایت که نداره که، نه آیه داره، نه روایت داره، نه استصحاب حرمتی داره، نه اصالت و احتیاطی داره، هیچ داره شد. خب این که علم اجمالی نداریم، اطراف علم اجمالی ما خارجه دیگه، چون اون علم اجمالی ما در چی بود؟ در همین محدوده آیات و روایات و اینا بود. خب شکی بدوی دارش داریم، بنابراین وقتی شک بدوی داریم اگه حق و تایی نیستی نمیتونی بگی باید احتیاط بکنی به خاطر علم اجمالی، علم اجمالی نداریم، این از اطراف علم اجمالی ما خارج شد.
شک بدوی نمیشه دیگه، شک بدوی نیست که اینجا
چرا نیست؟
شک بدوی جایی که اصلا مراجعه دردله نکردم.
اصطلاح حضرت عالیه، شک بدوی اونه که اطراف علم اجمالی نباشه. در اصطلاح اصولی شک بدوی که میگن یعنی مقرون به علم اجمالی نیست. بله، کدومش مطابق با واقعه؟ نمیدونیم کدومه که، ولی میدونیم که همه این اصول، این روایاتی که در وسائل شیعه مثلا جمع شده همش دروغ نیست. این 2300 تاش درسته، 400 تاش درسته، اما کدومه نمیدونیم.
چطور فهمیدیم 400 تاش درسته؟
به خاطر که این همون حساب احتمالات دیگه. این همه آدم ثقات اونجا عرض دادن، همه اینا اشتباه گفتن، همه اینا خطا کردن، همه اینا دروغ گفتن، پس بنابراین این آدم ها توشون پیدا میشه. مثل من خیلی وقتا بود مرحوم آقای تبریزی قدس ذرو در درس صیغه طلاق جاری میکنه، خب باید عدول باشن دیگه. میگه آقا 200 نفر 300 نفر اینجا نشستن، همشون غیر عادلن. حتی اقل آدم یقین داره دو تاشون حتی اقل عادل دنیا پیدا میشه، پس در محضر عدول داره طلاق میده. درست؟ به حساب احتمالات دیگه. میگه 300 تا طلبه نشستن همه معاذ الله فاسق باشن، چجور میشه همچین احتمالی رو داد؟ خدا باید اطمینان داره. اگه نگه همشان لااقل میگه خب تعداد متنابعی از اونا از یا تو نماز آقای زنجانی آقای احمد مسجد فیضیه، خیلی وقتا یه آقای بلند میشد تو نماز آقای زنجانی آقای احمد زنجانی والده سوره طلاق جاری میده. خب بابا آقای زنجانی که از این مأمومینم همشون فاسق هم، بالاخره یکی دو تا توش اقلن پیدا میشه دیگه، پس این در عدول هست. و اما پس این حالت اول که اذیت باشه، اگر اقل شد بله همینجا، بله اگر اقل شد انحلال ایجاد نمیشه، چون من به تمام اینام عمل بکنم، به تمام این روایات و اصول مثبته عمل بکنم، خب 50 تا از اون معلومه بالاجمال هم عمل کردم. من احتمال میدادم 200 تا باشه، اون 150 تا دیگه پس خارج از اینا هست، لاله خارج علم اجمالی منحل نمیشه. اگر آمد مساوی بود، 200 تا بود، حالا هم 200 تا میبینم اینجا، یقین دارم چون اینا 200 تا هست و محتمل است که همون 200 تا همین 200 تا باشه که اینجا یقین کردم، باز هم چی میشه؟ منحل میشه. برای اینکه دیگه نمیتونم اینجوری بگم، علامت انحلالم اینه که شما دیگه نمیتونی یه قضیه منفصله بگی، بگی یا حرام های واقعی در ایناست یا خارج از ایناست، یا اینا حرامه یا غیر اینا. نه، اینا حتما حرامه، غیر اینا نمیدونم. پس بنابراین با این توضیح روشن میشه که این علم اجمالی مزعوم که گفته شد با این بیانی که گفتیم حتما جذب پیدا میکنه که انحلال پیدا میکنه، و این دلیل عقلی، دلیل عقلی ناتمامی است. این همینیست که آقای آخون در آخر کار فرمودن هازا، یعنی این جوابایی که دادیم خوزها این عجبه برا احازا، این جوابا بر اساس این است ازا لم یعلم به سقوط تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال و الا فالانحلال الالعلم به ما فی الموارد و انحصار و اطرافهی به موارد تلک طرق بلا اشکاله کمالایه. و چه اون توضیح فرمایش ایشون بود که عرض کردیم که در اینکه فرمایش ایشون توضیح داده بشه و روشن و مدلل بشه، اون توضیح رو دادیم که پس بنابراین اینجا انحلال حقیقی میشه.
این دلیل عقلی باشه، الان اول اگه 100 تا زرد باشه یکی بیاد بگه این بشه،
یکی بیاد سمیه، یکی بیاد شهادت بده، شهادت نبود
مثلا بگه که این یکی سمیه، واقعا اشتباهه برطرف
شهادت نبود اینا. شما اینجوری این همین 100 تا ظرف میفرمایید چیه؟
در مقابل مسمیه
که یکیش سمیه، بعد علم پیدا کردید که اون سمیه تو این 50 تا این طرفه دیگه، اون 50 تا باید اجتناب بکنید. شهادت نبود آخه، علم بود. علم داریم که تو این روایاتی که بازاد تو مجموعه اینا و احکام واقعیه‌ای که شرع داره وجود داره. درست؟ اینجوری شد دیگه.
خود علم حاصل بشه.
چون علم بل علم اجمالی حاصل شد برا ما.
که یه دونش مثلا سمیه. اون علم اجمالی را از بین میبره؟
بل اجمالی قبلی را بین میره. علم اجمالی قبلی شد.
اجتناب باز میکنن دیگه از مابقی.
چی؟
باز از مابقی اجتناب میکنن.
چون نه.
ولی اینکه بدون این یکی یه دونه بسیار مشخص سمیه چون قبلش میدونستیم بسیار اجمالی یکیش سمیه باز از مواقعش
چرا آخه دیوانگی هم آدم بخواد این کار بکنه ها بچه بچی آخه میگم صد تا کاسه اینجا بوده میدونیم فقط یکیش یکی میدونیم سمیه بقیه سمی نیست درست؟ یعنی یک حکم اثباتی میدونیم یا حکم نفی میدانیم یکی سمیست لیس الا غیر از این یکی سمی نیست روز اول نمیدونستیم کدومه بعد علم پیدا کردیم که اون سمیه تو این پنجاتا که اینوره نیست تو این پنجاتا هست اینجا عقل میگه از اون پنجاتا اونورم باید اجتناب بکنیم به چه وجه فقط میگه از این پنجاتا که این طرف میدونی توشه اجتناب بکن درست فلزاز اینجا هم گفته میشه از همین احکامی که در این روایات و اصول مثبته هست اینا رو باید چون در اینا میدونی که واقع وجود داره فلذا یکی از ادله حجیت خبر واحد به این معنا که باید به این اخبار عمل کرد در باب حجیت خبر واحدی که از هر که از راه های اینکه باید به این اخبار عمل کنیم همین حرفه که ما میدانیم تمام این اخبار خلاف واقع که نیست و واقع در بسیاری از اینا وجود داره چون این اجمالی رو داریم پس باید به این اخبار عمل کنیم تا به اون واقع عمل کرده باشیم مقتضای علم اجمالی این که داریم
مثال ما حضرت رئیس الله نیست
بله
مثال ما رئیس الله که ما 200 تا یقین داریم حکم هست
نه
رئیس الله نباید بفهمید
نه این برای حالا برای چیزا ایشون بود نه در معلم ها اینجوریه 200 تا احتمال میدادیم الان 300 تا فهمیدیم خب این 300 تا اون علم اجمالی ما تبدیل به این علم اجمالی شد خب در دایره همین 300 تا مازاد برای 300 تا که بیرون از این هست که دیگه علم نداریم 200 تا احتمال میدادیم 50 تا هست بله اینجا باید احتیاط بکنیم در خارج از این هم باید احتیاط بکنیم احتمال میدیم که نه این یعنی احراز کردیم که این عذیت به خدمت شما مساویست مساویه خب در اینجا باز انحلال لازم میشه در مازاد بر اون لازم نیست که این راه هست بعد این جواب اول که جواب سوم آقای آخون بود ما به خاطر اهمیتش و این که یک چیزی که قبولش هم داریم به غیر واحدی از اعظم هم اینو قبول دارن و جواب واقعی و درست و علا جمعی المبانی همینه که این انحلال انحلال واقعی و حقیقی است دو تا جواب دیگه از کلام آقای آخون استفاده میشه که ما امروز خیال کردیم موضوع دیگر هم عرض میکنیم که میمونه برای یک شنبه آباد و اون اینه که انحلال کشفی من اسمشو میذارم انحلال کشفی دو و سه انحلال حکمی باز هم میگیم انحلال اما دیگه انحلال کشفی یا انحلال چی؟ حکمی که انشاءالله توضیحش برای یک شنبه صلی الله علیه و آله